بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما در بحث فلسفه علم اصول در مبادی مشترک یه بحث ثابت و متغیر در دین رو مطرح کردیم و با مقدماتی که حالا قبلا توضیحشون رو دادیم رسیدیم به این نتیجه که دین خاتم که در واقع آخرین نسخه هدایت الهی است برای تمام زمانها و مکانها، این دین اگر بهش به اون رویکرد سیستمی نگاه کنیم که حالا تو نظریه اندیشه مدون ما به اون نگاه کردیم، تو هر حوزه ای از حوزه های حیات بشر یه مجموعه ای از مفاهیم رو داره که این مفاهیم به همدیگه یک ارتباط کاملا منطقی و سیستمی دارن. اون مجموعه کلی این مفاهیم مرتبط رو ما اسمش گذاشتیم سیستم اسلامی در اون زمینه و بعد در ذیلش یک طبقه بندی انجام دادیم. یعنی ما این مجموعه کل رو میگیم سیستم، که حالا تو اینجا نشون میدی، یعنی مجموعه فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، حتی سازوکار که در واقع موقعیتی است و حقوق که ترکیبی است از موقعیتی و جهان شمول، همه این مجموعه یعنی تمام این عناصر ششگانه روی هم رفته یک سیستم اسلامی رو تشکیل میده. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از سیستم اقتصادی اسلام، این شامل فلسفه اقتصادی، اخلاق اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، سازوکار اقتصادی که مربوط به شرایط و موقعیت، هرچند این سازوکار رو به تعبیری قبلا هم گفتیم ما میسازیم، اما این ساخت بر اساس برداشت و استنباطی است که ما از نظام داریم. بنابراین ما این رو به عنوان این که نظامی که از اسلام استنباط کردیم، اون نظام در شرایط فعلی چنین رنگ و بویی پیدا میکنه عرضه میکنیم. بنابراین اینم تو همون مجموعه سیستم اسلامی قرار میگیره. حقوق، اون قوانین، یه بخشش که تو این نمودار نشون دادیم، یک بخشش از مکتب و نظام نشأت میگیره که اینها ثابته، یک بخشش از سازوکار نشأت میگیره که اینها متغیرن. ما همیشه اینجا وقتی میخوایم مثال بزنیم، مثال میزنیم به یک امر محققی در این زمینه. بارها گفتیم درسته این نظریه به این شکل مطرح نبوده، ما سال 68 برای اولین بار عرضه کردیم، تا الان بحث شده و خیلی هم حالا علارغم این زمان طولانی شناخته شده نیست. حالا به تعبیر بعضی از آقایون مثل آقای مصباح حفظه الله، این نظریه سابقه نداره، قبلا نبوده، درسته، ولی اون ذهنیت این مفاهیم به صورت ناخودآگاه بوده. به همین دلیل وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، اتفاقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افتاده اینه، مجموعه ای از حقوق ثابت، یعنی قوانین به تعبیر حالا اصطلاحات سنتی، قوانین اولیه و شرعی و یک مجموعه از حقوق متغیر یا حقوق موقعیتی که مجموعه ایست از قوانین به اصطلاح سنتی قوانین حکومتی، حالا تعبیر اونها تعبیر اینجوریه. یعنی اون چی که تو قانون اساسی اومده یه چیزاییش اصلا متن اسلامه، همینه، غیر از این نیست. مثلا ما دیگه چیزی غیر از این نداریم تو اسلام، هم این اون قانونیه که تو اسلام، تو متن اولی اسلام، توی یک حکم ثابت جهان شمول بوده، همونو برداشت آوردن تو قانون اساسی. ولی یه جایش اینطوری نیست. مثلا قانون اسلام به این شکل نیومده بگه آقا مثلا شما حتما باید سه تا قوه داشته باشی، قوه مجریه، قضاییه، مقننه. همچین چیزی نداریم ما تو اسلام. آیه نازل شده باشه که القوا و ثلاثه، همچین نداریم ما. این کار ماست. این که حالا مثلا قوه مجریه این ساختارش باشه، رئیس جمهور داشته باشه، نخست وزیر داشته باشه، هیئت وزرا داشته باشه، یا رئیس جمهور داشته باشه، هیئت وزرا داشته باشه، اینا دیگه تو قرآن و روایات که نیامده. برای همین خب همیشه این شبهه بود اول انقلاب، حالا بیشتر، آقا این حکومت اصلا حکومت اسلامی نیست. بعضی از بزرگان اینو میگفتن، نه مثلا بچه ها، بزرگان میگفتن حکومت اسلامی نیست. چرا؟ استدلالشون این بود، میگفتن حکومت علی ابن ابی طالب کجا رئیس جمهور داشته، نمیدونم هیئت وزرا داشته، نمیدونم پارلمان داشته، مجلس شورا داشته، اینا کجا بوده تو حکومت علی ابن ابی طالب؟ پس اینا حکومت اسلامی نیست. بعد میگفتن ببینید این حکومت، حکومت مسلمینه، یعنی اینایی که حکومت میکنن متدینن ولی ربطی به اسلام نداره. استدلال این بود. خب این به خاطر خلط بین عناصر ثابت و متغیره، بین عناصر جهان شمول و موقعیتیه. باید دید اون چیزی که اسلام مثلا تو حوزه سیاسی عرضه کرده اون چه چیزیست که در هر زمان و مکانی باید باشه و قابل تطبیقه و چه چیزاییش هست که مربوط به شرایط بوده. بله علی ابن ابی طالب هیچ کدوم اینا رو نداشت، چون شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان علی ابن ابی طالب مثلا اقتضای چنین چیزی رو نمی‌کرد. نمیتونست علی ابن ابی طالب اون تو اون شرایط بیاد مجلس شورا و رئیس جمهور رو نمیدونم نخست وزیر رو این چیزا تعریف کنه، اصلا معنادار نبود تو فرهنگ اون زمان، معنادار نبود. این یه چیزیست که تجربه بشری یک سری قابلیت ها و ظرفیت هایی رو ایجاد کرده، یه اشکالی رو، همچنان که اون اشکال قدیمی ممکنه امروز قابل اجرا نباشه، اون سیستم قدیمی امروز ممکنه به خاطر شرایط فرهنگی دیگه کسی قابل اجرا نباشه براش. بنابراین امروز که ما میایم قانون گذاری میکنیم، مثلا تو قانون اساسی، در واقع اون قانون گذاران ما با این که حالا نظری اندیش مدون و این حرفا تصورشون نبوده، ولی به صورت قهری، به صورت ناخودآگاه ارتکازاتشون نسبت به اسلام باعث شده که اینا یه ترکیبی درست کنن تو قانون اساسی از حقوق ثابت، قوانین جهان شمول، و حقوق متغیر، قوانین موقعیتی تابع شرایط. و این مجموعه، باز تأکید میکنم، همه این مجموعه رو ما برخواست از اسلام میدونیم، ولو بخشی از این مجموعه که ساز و کار باشه، گفتم جلسه گذشته، ساخته میشه، ما اینو میسازیم، و در این ساختن ما بر اساس دانش خودمون عمل میکنیم، بر اساس اطلاعاتی که از اون موضوع، حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داریم عمل میکنیم. اما چون برخواسته از نظام این سازوکار ما، و همینطور که تو این نمودار سعی کردیم نشون بدیم که در واقع نظام اون شکل تحقق یافته یا مثلا تطبیق شدهش در شرایط سازوکار نام داره، بنابراین این مجموعه جز مجموعه اون چیزی که دین عرضه میکنه محسوب میشه. البته قبلا گفتیم تو بخش فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام کار ما استنباطه، اونجا ما چیزی رو ابداع نمیکنیم، خلق نمیکنیم، اضافه نمیکنیم، اینجا فقط استنباط میکنیم. حالا در این استنباط یا اشتباه میکنیم یا درست انجام میدیم، اون بحث دیگه است. این مقدارش هست که ما ممکنه اشتباه کنیم مثل هر مورد استنباط، ولی استنباط میکنیم، میریم اینو از دین در میاریم. البته فلسفه به روش فلسفی کلامی، اخلاق به روش علم اخلاق، و مکتب و نظام به روش فقهی. اما در مرحله سازوکار ما این رو میریم میسازیم. گفتیم تو این مرحله اون استنباط شده نظام رو میخوایم در شرایط فعلی تطبیق کنیم. چون میخوایم در شرایط فعلی تطبیق کنیم، برای ساختن سازوکار نیاز داریم به اون مستنبطی که، مجتهدی که توانایی فهم اون موضوعات رو داشته باشه، که استنباط اقتصادی کرده، مگه میتونه با علم اقتصاد و با مسائل اقتصادی آشنا نباشه، و اون اقتصاددانی که با چنین اندیشه‌ای آشنایی داشته باشه. این دوتا کنار هم میان و یه سازوکار یا چند سازوکار طراحی میکنه. حالا بر اساس اون نظام و مکتب یک سری قوانین پیدا میشه، حقوق، که این حقوق جهان شمولن، چون خود مکتب و نظام جهان شمول. بر اساس اون ساز و کار یه سری قوانین پیدا میشه. این قوانین قوانین متغیرن، در نتیجه مجموعه قوانینی که در یک جامعه شکل میگیره با این توضیحات یه ترکیبی میشه از قوانین جهان شمول که از متن در واقع اسلام استنباط میشه و قوانین موقعیتی که به یه نحوی ساخته میشه اینا، چون بر اساس ساز و کار ما اینها رو میسازیم. تا اگر این ساز و کار تغییر کرد، قوانین موقعیتی تغییر میکنه، ولی همه اینها برخواسته از دینه. خب این قسمت ها رو قبلا توضیح دادم، من از این قسمت هایی که توضیح دادم بگذرم، به یک نکته اشاره کنیم که حالا این ویژگی های نظام رو هم در لابلای بحث ها گفتیم، اینجا جمع آوری کردیم توی این نمودار که نظام، این نظام بالملل اخصا، همون در مقابل سیستم، جهان شمول، فقهی، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف یک مجموعه از نهادهاست، زیر بنای برخی از حقوق جهان شموله، و بالاخره اینکه نظام یک امر موجود و قابل کشفه. تاکید میکنم ما نظام سازی به اون معنایی که تعبیر میشه نداریم. یه بحثی است ما قبلا کردیم، متوجه نمیشم، سازوکار روش اجرا نیست، نه نه نه، اون چیزیه که مثلا بعضی وقتا امروز بهش میگیم الگو. روش اجرا نیست به اون معنایی که شما میگید، یعنی توی عمل فقط پیاده بشه، نه. ببینید این نهادهایی که توی نظام ما استنباط میکنیم، این نهادها به شکل‌های مختلفی قابل تحققه. ما برای این شرایط این شکلش مثلا مناسبه و یه شکلی رو انتخاب می‌کنیم، بعد بر اساس اون یه در واقع یه نظامواری می‌سازیم دوباره، اما این نظاموار دیگه وابسته به شرایط ماست. همین اصطلاحی که توسط رهبری در همین سال‌های اخیر بر اساس همین نظریه است دیگه، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. یعنی پیشرفت یه الگوی اسلامی داره، اون ربطی به شرایط ما، موقعیت ما نداره، ولی وقتی ما میخوایم برای ایران امروز الگو بدیم، نمیتونیم از شرایط ایران و امروز بیخبر باشیم و بدون توجه به اونا الگو بدیم، که در نتیجه این الگو رنگ پیدا میکنه، میشه اسلامی ایرانی. این همون سازوکاره، این همون سازوکاره. سازوکار در واقع اینه که ما یه نظامی رو که مجموعی از نهاد هاست، اون تعبیری که قبلا داشتیم، اون نظام مجموعی از نهاد ها رو میاییم با البته بر اساس استنباط خودمون و بر اساس دانشی که در اون زمینه داریم، مثلا علم اقتصاد، میاییم ازش نهادهای موقعیتی طراحی میکنیم، میسازیم، و این مجموعه نهادهای موقعیتی همون کارکرد نظام رو خواهند داشت، با این خصوصیت که نظام فرازمانی و مکانیه، اینها وابسته به شرایطن، وابسته به موقعیتن تو این شرایط. چی؟ بله، همون تعبیر تجلی نظام هم ما به کار بردیم، که سازوکار تجلی نظام، تجلی که میگیم حالا به این معناها، نه به صورت قهری، یعنی تطبیق، حالا به قولی به تعبیری تطبیق نظام در شرایط فعلی، به قولی تجلی نظامه، که ما میایم میگیم آقا مثلا فلان نهاد اقتصادی، فرض کنید نهاد صدقات که در اسلام هست، این نهاد رو ما مثلا در قالب یه سازمانی به نام کمیته امداد مثلا ساماندهیش میکنیم. مثلا این یه نوع تطبیق اون نهاده در یه شرایطی بر یک شکل خاصی. بعد ممکنه در تجربه به این نتیجه برسیم که وجود مثلا یک نهادی به نام کمیته امداد مفید نبود، مضر بود. این الان مثلا ما در تجربه عملی مونا میایم ببینیم، خب مثلا قبلا که کمیته امداد نبود چی کار میکردن مردم؟ هر کسی که مثلا صدقاتی داشت، دور و برش یه فقرایی رو میشناخت، میرفت و اونا میداد. خب این یه روال بود، یک عمل تثبیت شده بین مردم بود. خب این آدم میرفت صدقه رو میداد و فقط صدقه رو مصرف میکرد، به اینا میداد، اینا میگرفتن میخوردنش یا مصرفش میکردن دیگه، اینجوری بود، به اصطلاح استهلاکی بود. اما این آدم ببینید، این یک این سیستم قبلی یه کاستی هایی داره، یه توانایی هایی. مثلا یکی از کاستی هاش همینه که تو این روش اون آدم معمولا کسانی که صدقات میدادن یه جوری صدقه نمیدادن که صدقه بگیر در یک دوره زمانی به استقلال اقتصادی برسه، یعنی بتونه خودش رو پای خودش بیسته. معمولا اینجوری صدقه نمیدادن، به این صدقه میدادن، بعد نتیجهش این میشد که یه عده اصلا میدیدن درآمدی که از صدقات هست از کار بیشتره. مثلا گدای امروز میبینه اگه کار بکنه یک پنجم این درآمدی رو که گدایی میکنه داره، برای همین میره گدایی کن تا محتاج خلق نشی. میره گدایی میکنه، محتاج خلق هم نیست، درآمدش هم خیلی زیاده. بعضی از این گدایی که الان تو حرم هستن درآمدشون خیلی زیاده. البته مسئولین حرم هر از چندگاهی پاکسازی میکنن، ولی اینا یتشکل بالاشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر، میان دوباره توی حرم با اشکال مختلف. و معمولا هم یکی از کسایی که شکار ایناست این ما طلبه هاییم دیگه، چون ما طلبه ها خیلی ساده ایم معمولا توی این مسائل، اینا اولین شکاراشون هم ما ایم معمولا. اینا درآمدشون هم خیلی زیاده، خیلی زیادتر از اونی که قبلا، مثلا بعضی از اینا رو من میشناسم که الان گدایی میکنن تو حرم، اینا قبلا کارگر بودن، من اینا رو میشناسم در دوره کارگریشون، و اینا الان بعضیشون به اصطلاح بازنشستن، از اونجا دارن حقوق میگیرن. بعد میان اینجا کار میکنن، طرف میبینه آه چه درآمدی، اون وقت وقتی میاد میگه مثلا همین یکی از اینا اومده به ما میگه که پسرم بیکاره یه کار براش شروع کنیم. بعد گفتیم خب براش یه کاری هست چقدر آجاقا درمش؟ اینقدر. عین این جمله به من میگه، میگه پسرم بره گدایی کنه، آجاقا چند برابر این گیرش میاد. خب این فرهنگ ببینید یک فرهنگ گداپروریه که باعث میشه یه عده‌ای دیگه کار نکنه. خب ما میایم نگاه میکنیم، میبینیم یه نقصای اینطوری هست، از اون طرف یه منافعی داشت این سازوکار قبلی، و اون این بود که اون افرادی که صدقه میدادن صدقات جزئی رو به همه میدادن، ولی صدقات کلونتر رو به افرادی میدادن که میشناختن و میدونستن که اینا واقعا نیازمندن. خب کمیته امداد وقتی تشکیل شد، خب یه مشکلی پیدا شد، و اون این بود که حالا کی واقعا نیازمنده، چون یه جمع زیادی یه دفعه حمله کردن به کمیته امداد که آقا ما نیازمندیم. و الان خیلی هایی که کمک میگیرن از کمیته امداد و ما میشناسیمشون اصلا نیازمند به معنای واقعی کلمه نیستن. اصلا اینا بله از باب حل من مزید همیشه نیازمندن، ولی نه از باب این که واقعا تو. خب بس ببینید یک نهادی مثل نهاد صدقه یه شکلی قبلا داشته که حالا اون نیامده بود کسی طراحی کنه، به صورت طبیعی شکل گرفته بود. ما اون نگاه میکنیم میبینیم مثلا اون نهاد قبلی یه منافعی داشت، یک مزاری به اصطلاح، میایم یه نهاد جایگزین میذاریم، مثلا کمیته امداد. کمیته امداد یکی از اهدافش که خیلی مهم بوده و واقعا باید روش سرمایه گذاری بشه این بوده که سعی کنه افراد نیازمند رو به بی‌نیازی برسونه، یعنی خودشون رو پای خودشون بیستن. این خیلی مهمه، این واقعا یک کاریست که باید روش بیشتر سرمایه گذاری هم بشه. ولی یه مشکلی که کمیته امداد داشته، همیشه داشته، این بوده که چجوری این افراد رو شناسایی کنه. بعد یک مشکل جنبی پیدا کرده کمیته امداد که الان یکی از مشکلات کمیته، چون من در ارتباطم با کمیته امداد، اون مشکل جنبی چیه؟ اون اینه که برای انجام خدمات خودش، همین شناسایی فقرا و نمیدونم سازماندهی و اینا، یک هزینه گزافی ایجاد میشه. چون حالا این جه هزینه گزافی که ایجاد میشه، اینای که کار میکنن باید مصرف کنن این هزینه گزاف رو. بعد الان مثلا یه کارایی میکنن، تجربه است دیگه، مثلا صندوقای صدقات انقدری درست میکنن میذارن تو جاهای مختلف، بعد یه نفر باید بره ماه به ماه سر بزنه اینا رو باز کنه دراره. بعد به این مدت نگاه میکنن میبینن مثلا ما 1,000,000 تومان میدیم به این بابا یا 2,000,000 تومان میدیم به این بابا که بره این صندوقا رو باز کنه، بعد پولی که این آدم از صندوقا جمع میکنه میاره میشه 500,000 تومان. یعنی 1.5 میلیون ما عجیبمون میدیم واسه 500,000 تومان، 2 میلیون میدیم 500,000 تومان، 1.5 میلیون ضرره. یعنی اتفاقاتی است که افتاده. ببینید این نهادهایی که ما شکل میدیم چون تجربه ماست آزمون و خطا داره، بنابراین ما مجبوریم دائم اینا رو اصلاح کنیم. توش نکته ای که ما تو نظریه اندیشه مدون میخواییم بفهمونیم اینه که وقتی شما میخواییم یه نهاد طراحی کنی، اگر نظام رو داشته باشی، یعنی مجموعه نهادها رو، و اون نظام رو که میخوای استنباط کنی، اگر مبانی مکتب رو داشته باشی و اهداف رو، اون موقع چیزی که میتونی طراحی کنی تو سازوکار به مراتب دقیق تر خواهد بود، به مراتب جامع تر خواهد بود. چون شما در یه نقطه رو میبینی یه چیزی رو میگی، ما الان اینجوریه خیلی کارامون اینه، این نقطه رو نگاه میکنی میگی ما این اینجوری بکنی درست میشه، این کار میکنیم یه مقدار این درست میشه یا درست میشه، 10 تا مشکل دیگه پیدا میشه چون ما کل رو نمیبینیم. الان این مشکل عیناً تو پزشکی هست دیگه. ببین تو پزشکی سالهاست به این نتیجه رسیدن که در پزشکی جدید یک نقص اساسی که وجود داره اینه که نگاه سیستمی نیست. شما میری اون آقای متخصص، به قول یکی از متخصصای معروف یه وقتی 20 چند سال قبل به من میگفت پزشک، میگفت آقا ما مثل یه اسبی میمونی که چشمشو دو طرفشو بسته فقط یه جای خاصی رو میبینه. اون خودش متخصص قدرت بود، فوق تخصص قدرت بود یا فوق تخصص برجسته، میگفت آقا من شماره که میبینم یه چند تا قده میبینم، هیچی دیگه نمیبینم. میگم خب من چون فقط قده ها رو میبینم، دارویی که میدم برای اینا میدم، حالا این میزنه یه جای دیگر رو به هم میریزه، اون دیگه من نمیبینم اصلا. خودش میگفت، میگفت اشکال پزشکی ما اینه که ما اینجوری میبینیم مریضو، هر کدوم ما فقط یه جاشو میبینیم. خب اینو اومدن تو پزشکی جدید سعی کردن حل کنن، تا عملا که نمیکنن این کارو، ولی سعی کردن حل کنن. و اون چیه؟ این کمیته های پزشکی که تشکیل میشه یه هدفش همینه که مثلا مجموعه ای از متخصصین بشینن این آدم رو کامل ببینن، دو تیکه‌هاشو نبینن. حالا ما با اونا کار نداریم، پزشکا برن کار خودشون انجام بدن، ما تو دین خودمون، ما میخوایم بگیم این طراحی هایی که شده عملا ما این کارا رو کردیم، یعنی ما عملا آمدیم مثلا نهاد قرض الحسنه رو تبدیل کردیم به صندوق های حساب های قرض الحسنه بانک ها، یه جور نهاد سازیه. ما آمدیم مثلا صدقات رو تبدیل کردیم کمیته امداد، اینا نهاد سازیه، ما ساختیم اینا رو. اما چون در این ساختن ها ما اصلا نظام رو در نظر نداشتیم، به تصور اجمالی داشتیم، مبانی و اهداف رو در نظر نداشتیم، یه تصور اجمالی داشتیم، با اون تصور اجمالی و با یه دانشه که اون دانشمون هم دقیق نبوده، یعنی ما نرفتیم مثل خیلی کارا، مثلا صد ما الان سرمایه گذاری میکنیم میسازیم، بعد از این همه ساختن و اینا میگه آقا یه جای صد یه مشکلی داره، لایه های زیرین خاک آب داره با سرعت کذا فرار میکنه، به اصطلاح الان بعضی از صدهای ما اینطوریه دیگه، آب با سرعت فراوانی داره از زیرش در میره به قول معروف، بعد دیگه الان کارش نمیشه کرد، اصلا کارش نمیتونیم بکنیم چون یه دریا آب روشه، ما دیگه نمیتونیم این سطح جابجا کنیم، نمیتونیم اون لایه های زیرین، لایه زیرین خاک که اینطوری نیست که با یه لایه بتن مثلا بشه جلوشو گرفت، که اینو الان هست یک مشکلاتی در بعضی از، چرا؟ چون ما در اون مطالعات پیشینی سطح مطالعه کامل انجام ندادیم. برای یه سد که میخوان بسازن، سد به نظر یه چیز ساده ای میاد دیگه، یه ذره یه دونه دیواره میسازی آب میاد پشتش جمع میشه، اون زیرش هم یه سولاخ وا میکنی آب ازش در میاد بیرون، به این میگن سد. همین کار ساده که به نظر شما میاد، مطالعاتش به صورت طبیعی قبل از اینکه اصلا اولین اقدام صورت بگیره 10 سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه مطالعات یک سد تا بخوان یه سد بسازن. حالا ما تو دین میخوایم تو 10 دقیقه 10 ساعت نمیدونم 10 روز یه کارایی بکنیم که بابا این یه از سد ساختن که آسونتر نیست. سد سازی که چیزی نیست، عرض کردم یه دیواره میسازی جلوی آب، آبم میاد اون زیر در میاد، همینه واقعا، هیچی نیست، همینه. برای همینم شاه، حالا اینم بگیم خستگی، شاه تو بچگیش این توی جوبای کاخ سعدآباد خاک میریخته، آب با میستاد، بعد تو زندگی نامش نوشته که اولین سدهایی که در ایران طراحی شد ساخت من بود. همه اینا اینا هست تو زندگی نامش نوشته. نیشه بله این فکر کرده که صدایی هم که میسازن همینه دیگه، یه خاک میریزن اون جلو آب با میسته اون جلو با میسته. بله حالا مقصودم ما در دین این میخواییم نهاد ساز که بکنیم و کردیم ها، ببینید اینا نیست چیزی که شما بگید ما امروز میخواییم خلقش کنیم، یعنی این یک ضرورت بوده. ما وقتی میخواستیم حکومت تشکیل بدیم ناچار بودیم نهاد سازی کنیم و کردیم. اما این نهادسازی رو بدون اطلاع از مکتب، بدون اطلاع، نه این که اصلا نمیدونستیم، ما که بالاخره اونایی که اون کارو میکردن بعضیشون اسلام شناس بودن، تصوراتی از اسلام بوده، نه این که نبوده اصلا، ولی یک تصور سازمان یافته و سیستمی نبوده. یه کارایی کردیم اتفاقا بعضیشون خوب بوده، نمیگیم همش اشتباه بوده، بعضیش خوب بوده، بعضیش اشتباه بوده، بعضیش اشتباهاتی داره، منافعی داره، بالاخره یک تجربه شده. اما اگر امروز ما میخوایم اصلاح کنیم و این اصلاح به شکلی باشه که نهایتا اسلامی بشه، ببینید ما داریم اصلاح میکنیم الان خیلی چیزا رو، دائم داریم اصلاح میکنیم ساختار بانکیمون رو که سالها پیش قانونش رو تصویب کردیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، که بر اساس کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام شهید صدر رضوان الله علیه این کار انجام شده بود، یعنی اون قانون نوشته شده بود. خب اون قانون رو که قرار بود 5 سال اجرا بشه، بعد از نزدیک 35-6 سال هم بیشتر الان یه لایحه رفته توی مجلس برای اصلاحش. خب حالا ما الان بعد 30 چند سال میخوایم این قانون رو اصلاح کنیم، ببینیم اصلاحاتی که داریم میکنیم چیه. وقتی نگاه میکنیم به اون اصلاحاتی که داره میشه، میبینیم بیشتر از این که به مثلا اسلامی سازی نظام کمک بکنه، به دور شدنش کمک ممکنه بکنه. و رقبا حالا اختلاف هست، چون این دعواییست شدید الان در اون سطح بین مسئولین دولتی و حالا بعضی از جریانات داخل مجلس. قبل مجلس قبل این مطرح شد، به نتیجه نرسید، الان به این مجلس رسیده و اختلاف هم شدیده. طرفین اختلاف هم گاه و بیگاه به ما مراجعه کردن و دعوا دارن که آقا این درسته یا غلطه این اصلاحات. ولی ببینید نوعا معیاری ندارن در قضاوت که خب بالاخره درسته یا غلطه. بله یه معیارهای اجمالی دارن، یعنی مثلا یه تصورات اجمالی از اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد اسلامی وجود داره. اون آقا میگه این با اقتصاد سرمایه‌داری سازگارتره، رقیبش مخالفش میگه نخیر با اقتصاد اسلامی سازگارتره. ولی در قضاوت نهایی که ما بخوام یه قضاوت دقیق بکنیم، واقعا نیاز هست که ما این عناصر اقتصادی، این سیستم اقتصادی کامل، اینو ما بشناسیم تا موقع بتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. البته ممکنه باز هم در قضاوتمون خطا کنیم، ما که معصوم نیستیم، اما به هر حال این راهی است که ما رو به یک نتیجه دقیق‌تری تو این زمینه میتونه برسونه. به هر تقدیر ما یک بحثی اینجا کردیم، اینو من آدرس دادم، حالا اینم ملاحظه بفرمایید. این بحث قبلا تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد، این صفحش هم نوشتم، صفحه 395 این بحث آمده که حالا ما اگر میخوایم بریم تو یک زمینه‌ای به اصطلاح سیستم اسلامی رو استخراج کنیم، چه مراحلی رو باید پشت سر بگذاریم. چون ما اینجا 6 تا مرحله رو ذکر کردیم که انشالله تو اون کتاب ملاحظه میفرمایید. اگر در تقریر دوستان توضیح بدن دیگه ما با توضیح کمتری از این قسمت بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.